أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصوير أرواحنا معلقة عز قدسك بمحمد
المهدي.
وقال عليه السلام: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. از کلمات حکمتبار امیر حکمت و عدالت و عقلانیت این فقره است که فرمودن شر رو از سینه دیگران، از درون دیگران، از درون سینه دیگران درو کن با ریشه‌کن کردن و اون از سینه خیش، از درون سینه خود. این که انسان می‌خواهد کسی با آدمی دشمنی نکند، دشمن آدم نباشد، نسبت به انسان حقد و کینه نورزد، راش این است که انسان نسبت به دیگران حقد و کینه نورزد. کسی که سینه آکنده از کینه دارد نسبت به دیگران، نمیتواند انتظار داشته باشد که دیگران سینه‌ای مملو و از کینه نسبت به او نداشته باشند. حضرت می‌فرماید که راه دشمن زدائی و دشمنی زدائی این است که تو نسبت به دیگران حال دشمنی نداشته باشی. اگر تو قصد سوء نسبت به دیگران نداشته باشی و نسبت به دیگران بنابر دشمنی کردن بی جا نگذاشته باشی، دیگران هم نسبت به تو سوء قصد نخواهند داشت و با تو دشمنی نخواهند برزید. البته این روشن است که همون گونه که دشمنی زدائی و پرهیز از دشمنی و کاستن از دشمنان و همونطوری که حب غیر و محبت به دیگران لازم و ارزشمند است، یعنی باید انسان کاملان است که از جاذبه برخوردار باشد، باید دافعه هم داشته باشه. انسان زنده است، موجود زنده، قهرن نمیتواند فقط جذب کند یا منجذب شود. طبعا دافعه هم نسبت به دیگران دارد. از علائم انسان زنده آن است که دارای مبناست، دارای موضع است، کنش و واکنش دارد نسبت به حوادث اطراف خیش. این از علائم حیات کسی که فاقد مبنا و موضع است. فردی که نسبت به حوادث اطراف خودش کنش و واکنش نداره، چون این کسی از علائم حیات چیزی کم داره، بلکه مهمترین نشانه حیات رو فاقد است. این به جای خود، اینجا کلام امیر علیه السلام ناظر به کینه ورزی ها و دشمنی های نابجا و فاقد مبنا و منطق است. بعضی آدم ها طبعا اینجورن که مرتب بر خودشون دشمن تراشی میکنن و یا همواره نسبت به دیگران دشمنی میکنن، خیرخواه نیستن، مشفق نیستن، ناصح نیستن، دلسوز نیستند نسبت به دیگران. این چنین کسانی از اینکه دیگران با او دشمنی میکنن نباید گله کنه، به جهت اینکه منشأ دشمنی دیگران دشمنی ورزی خود او نسبت به دیگران است. احصد الشر من صدر غیرک بقلعه من صدرک. در این عبارت یک ظرافت هایی هست، از جمله این که در خصوص شر زدائی و سوء زن زدائی، دشمنی زدائی از درون تعبیر می فرماید، از درون خیش تعبیر می فرماید به قلع، ریشکن کردن، کندن. اما برای شر زدائی از سینه دیگران تعبیر می کند به حسد، درو کردن. روشن است که وقتی چیزی رو خواهید درو کنید، از ریشه اون رو نمی کنید. اون چرا که در بیرون زمین به چشم میاد، همون رو وقتی از به اصطلاح از میان بر می دارند میگن که درو کرد. اما وقتی درختی رو بناست که از ریشه بکنند، میگن قلع کندن، از بنیاد برآوردن. شاید در این کاربرد متفاوت، مثلا به جای اینکه بفرماد که اقلع مثلا الشر من صدر غیرک بقلعه من صدرک، فرض در هر دو جا از حسد یا هر دو جا از تعبیر قلع استفاده کنن، متفاوت استفاده کردن، که اگر میخواهی که دیگران نسبت به تو دشمنی نورزند، تو باید عمیق‌تر باشد دشمنی زدائی از سینی خودت، از سینی خود ریشه کن کن، از ریشه بر بیار. اما از سینی دیگران اگر میخواهی درو شود و چیزی به چشم نیاد باقی نماند، اون به اصطلاح به تعبیر به درو کردن گفته شده. احصد الشر من صدر غیرک، درو کن شر از سینه دیگران رو نسبت به خودت، با از ریشه کندن و از ریشه برآوردن شر از سینه خیش. راجب پاره جهات تمهیدیه بحث میکردیم در سراغاز مبحث اجزا، و چند جهت رو از کردیم. باید تمهیدن و از باب تنقیه محل بحث، تنقیه خود اطراف مبحث، باید مورد بحث قرار داد. یکی عنوان بحث است، که عنوان بحث به طور متفاوت در لسان اصحاب آمده است. دوم کلمات کلیدی و به اصطلاح مبادی تصوریه مبحث. سومی مسئله که باز در راستای تنقیح بحث است، بحث اجزا است، این که چه تفاوت هست و آیا تفاوت هست میان این مسئله اجزا با مسئله مر و تکرار. چون ظاهراً مر و تکرار با هم در پیوندند، اگر گفته نشود یکی هستند هموند و مرتبطند. بعضی از اعظم مثل میرزای قمی رسول الله تعالی علیه گفته است که اصولا مسئله اجزا با مسئله مرو و تکرار در پیوند با هم هستند، به نحوی بین اونها گویی ملازمه وجود داره و احیانا و بلکه یک نوع مسابقتی وجود داره. بر این که اگر کسی مثلا قائل باشد که امر اقتضاء میکند که اگر امتثال کردیم آن را مجزی باشد، یعنی این که شما یه بار که امر رو امتثال کردید این کفایت میکنه از تکرار آن، پس تکرار نمیخواد، پس بنابراین دلالت دارد بر امتثال مرتن واحده، امتثال امر مرتن واحده، و تکرار لازم نیست که چند باره مثلا دوباره اداءً تکرار کنیم یا قضاءً هم تکرار کنیم. کما اینکه برعکس اگر بگیم امتثال امر اجزاء نمی کند، کفایت نمی کند از احیانا ادا یا اعاده و احیانا قضا، این به این معنی خواهد بود که امر دلالت بر تکرار داره. اگر یک بار امتثال کردی باز هم اعاده کن، اگر احیانا امتثال کردی اداءً باز هم قضاءً تکرار کن. مرحوم میرزای قمی در قوانین همچین برداشتی فرموده است و همین سبب شده که بین اصحاب از متأخرین از اصولین این بحث رو مطرح کنند که چه فرق است میان مبحث اجزا و مبحث مرو و تکرار. آیا این تبیین و توجیهی که مرحوم میرزای قمی فرمودن درسته یا نه؟ و اگر درست نیست چه تفاوت هست یا چه تفاوت هایی وجود دارد بین مبحث مرو و تکرار با مبحث اجزا؟ از صحبت که به نظر میگسه که این تصویر یا تصور از نسبت میان مرو و تکرار با مبحث اجزا صحیح نیست، بلکه فرق است میان مسئله اجزا با مسئله مر و تکرار. بر این که در مسئله اجزا ما در مقام اینیم که فارغ از این که آیا امر دلالت بر مر دارد یا تکرار، در مقام این هستیم که اثبات کنیم بر هر چی که دلالت دارد. اگر امر امتثال شد، یه بار مثلا فرض کنید انجام دادیم یا حتی چند بار انجام دادیم، هر بار از همان امر کفایت میکنه یا نمیکنه؟ چون ما دو مقام رو باید بحث کنیم دیگه. یه مقام این است که بگیم هر امری علی ما هو علیه اگر امتثال شد از همون علی ما هو علیه کفایت میکنه. مثلا فرض کنید که اگر امری آمده و مثلا به نحو اولیست این امر، حکم اولیست، مثلا حکم اختیاریست یا حکم واقعی اختیاری در مقابل اضطراری، و حکم اولیه، امر اولیه در مقابل مثلا امر ثانوی و انهای دیگرش، چون رو بحث خواهیم کرد که حکم ثانوی میتونه اطلاعات مختلفی داشته باشه. تصور میشه که مثلا یک نوع حکم ثانوی داریم در مقام حکم اولی، نه، انواع گوناگونی داره حکم ثانوی. به هر حال اگر امر رو ما اولی تلقی میکنیم و امر اولی در اختیار داریم، به همون شیوه هم اون رو انتصال کردیم، آیا از همون امر اولی کفایت میکنه یا نمیکنه؟ یه بحث اینه که هر امری از خودش اکتفا به سلو کفایت و اجزاء میکند. بار دیگه بحث میکنیم که آیا امری اگر آمد و انجام شد، مثلا اگر امر ثانوی بود، فرض کنید امر به نحو استرار بود، امر ثانوی بود یعنی مثلا معدای اصل عملی بود، انجام دادیم از غیر خودش، از نوع دیگری از امر، از امر اولی دیگر، آیا کفایت میکنه، اجزاء میکنه یا نمیکنه؟ محل بحث ما تو این دو جاست دیگه. گفتیم که در واقع به اعتباری وقتی میگیم اجزاء، در دو ساحت میگوییم، در دو مستوا میگوییم. مستوای اول این که هر امری خودش از خودش کفایت میکنه. بعضی گفتن نخیر کفایت نمیکنه، دیدیم دیگه بعضی متکلمین گفتودن که میتواند امر بیاد همون گونه هم که آمده است، ما التزام داشته باشیم امتثال کنیم، در این حال قضا هم لازم باشه، هیچ معنی نیست، اینجور ادعا کرده بودن. مقام دوم این است که امر به نحوی از انها، یکی از انها امر، ما اگر امتثال کردیم این نحوه از امر، از نحوه دیگر امر اکتفا اجزاء میکنه، کفایت میکنه. ما مثلا امر استراری داریم عمل کردیم، امتثال کردیم، آیا از امر اولی اختیاری کفایت میکنه؟ الان استرار داشتم عمل کردم، بعد استرار از بین رفت، آب پیدا شد، دیگه من مستر نیستم به تیمم، یا مریض بودم حالم خوب شد، مستر نیستم به تیمم، حالا دیگه میتونم به آب وضو بگیرم، دوباره نمازم رو اعاده کنم، یا وقت گذشته قضا کنم. آیا اون نوع از امر، امر استراری، از این نوع از امر یعنی امر اختیاری که باید میکنه؟ یا من اصل جالی کرده بودم بعد دلیل گیرم آمد، آیا اون امر در واقع که حکم ظاهری اقتضاشه کفایت میکنه از این امر که با دلیل است و حکم واقعی اولی رو اقتضا میکنه، از این کفایت میکنه؟ محل بحث ما اینه که آیا هر امری، تعبد به هر امری از خودش اجزاء میکند؟ دوم، تعبد به امری از غیر خودش، از نوع دیگر از عوامر اجزاء میکند؟ این دوتا مسئله ماست. خب اگر این دوتا مسئله ماست، ما تحلیل کنیم ببینیم آیا این پرسش ها و احیانا پاسخو که به این دو نوع پرسش میدهیم با مبحث مره و تکرار یکی میشه. خب ما که الان محل بحثمون نیست، ما محل بحثمون فعلا این نیست که بگیم آیا خب این که الان محل بحثمون نیست، میرسیم. الان سوال ما اینه، به هر حال ما میگیم آقا هر امری تعبد از هر امری از خودش اجزا میکنه یا نه؟ یه بحث اینه، این با جواب بدیم، میفرمیم که بله اجزا میکنه. نه، اجزا رو که گفتیم که اصطلاح نیست، که گفتیم در واقع اصطلاح متشرعه نداریم، اجزا هم معنی کفایته. محل نزاع اونجاست، در نوع اول میگن مشکلی نیست، در نوع اول میگن معلومه که باید اجزا کنه، نه اینکه مسئله نیست. به هر حال الان ما بحث اون بستر این نیست، در اینکه اقسام داره مسئله اجزا، چند پرسش رو باید در زید مبحث اجزا پاسخ بدیم که بحثی نیست. حالا پاسخ مثبت است یا منفی است، یا به تفصیل است، مطلق است، مطلق مثبت، مطلق منفی، یا تفصیل، چندین تفصیل داریم اینجا. اینا رو محل بحثمون بعد به تدریج وارد میشیم. الان عرض ما اینه که آقا میدان بحث در مسئله اجزا کجاست؟ یکی اونجاست که بگیم آقا هر امری از خودش اجزا میکند یا نه؟ دوم آن است که امری انجام شد از غیر خود اجزا میکند یا نه؟ امر اولی از امر اولی اختیاری، از امر ثانوی اضطراری. امر اولی واقعی از امر ثانوی ظاهری اجزا میکنید، محل بحثی. حالا ببینیم واقعا این انطباق دارد بر مر و تکرار؟ به نظر میاد که اینجوری نیست، برای اینکه ما در واقع در مسئله مر و تکرار دنبال اینیم که بفهمیم امر دلالت دارد بر مر یا بر تکرار یا بر هیچیک. این محل بحث ماست. در مسئله اجزا نمیگیم امر دلالت دارد بر این یا آن، بلکه بحث ما بر سر اینه که آقا ما اگر این امر رو بر هر چی دلالت دارد امتثال کردیم، از همون چی که دلالت دارد به آن دلالت دارد اجزا میکند یا نمیکند. شما بفرمید آقا امر اصلا بر مره دلالت داره، خیلی خوب. سوال اینه حالا که امر بر مره دلالت دارد، اگر ما امتثال کردیم این امر رو از همون مره اجزا میکند؟ اینو سوال. یعنی بعد الفراق از این که دلالت بر مره دارد یا تکرار، اگر کسی میگوید که امر داله بر تکرار است، میگیم سلم نام. حالا سوال اینه، در اجزا بعد از این سوال میشه، سوال این است که آقا اگر داله بر تکرار است امر، حالا امتثال کردیم از همون تکرار امتثال تکراری اجزا میکند یا نمیکند؟ پس بنابراین
اگر قائل به مرده بشیم،
یعنی هیچ نتیجه‌ای که نیست.
اگر قائل به مرده بشیم یعنی با یک بار انجام دادن کفایت کرد، یه سقوط امر، چون گفتم
نه خیر، نه نه. متکلمین میگن آقا دیدید دیگه، متکلم میگه آقا بلو و به رغم آن که شما امتثال کردی اداعاً هیچ منع عقلی نداره که قضاءً باز بگه آقا بازم انجام بده، ولو داله بر مره است، یه بارم باید انجام بدی، یه بارم انجام دادی، اما عقلاً اشکال نداره، برای اینکه اون که یه بار انجام دادی میگن آفرین، میگن فقط مد برش مترتبه، میگن احسنت امتثال کردی، اما اینکه ساقط شد میگن مدعیان که ادعای اونا رو داریم میگیم، اما اینکه واقعا دیگه ساقط شد دوباره لازم نیست قضاءن، میگه نه دلیل نداره که این قضا رو نفی کنیم. بله اینکه آمد امتثال کرد میگیم آفرین بارک الله، خیلی کار خوبی کردی، اما آیا دیگه ما قضا هم ازش مطالبه نمی کنیم؟ ممکنه مطالبه کنیم، من عقلی نداریم. میگم
قضا به طریق اینجا میتونیم که قیاس
اولویت
بشیم، یعنی بگیم که وقتی که در ادا دیگه تکرار لازم نیست،
هم در ادا هم
به طریق اولا دیگه قضاش هم لازم نیست.
میگه که وقتی کسی امری رو امتثال میکنه یه چیز ازش به دست میاد، یه نتیجه داره و اون که تحسینش میکنه، تموم شد، نه اینکه امر ساقط میشه. بالاخره ادعای آقایونه میگه آقا نخیر، این فقط در حد نه، ما اینکه جواب بدیم در محلش باید پاسخ بدیم. الان داریم اینجوری میگیم. حالا سوال اینه که آیا این دوتا مسئله یکی میشه؟ چون مسئله اجزا میگه آقا هر چه عقیده داری شما، میگه ام بر مره دلالت داره، خب میگه بر تکرار دلالت داره، خب بگی نه اصلا مطلقه، نه دلالت ظهور ندارد در نه مره نه در تکرار، در هر چی ظهور داره، اگر همون انجام داد از اون کفایت میکنه؟ سوال اینه، یعنی بعد از فراق از اینی که آیا بر مره دلالت دارد یا بر تکرار دلالت دارد یا بر هیچ یک دلالت ندارد، بعد از فارغ شدن از این علل مبنا میپرسیم، یعنی اجزا علل مبناست. میگه علل مبنا، شما اگر هم قائلید که امر دلالت دارد بر مره و یه بارم انجام داد، آیا تکلیف ساقطه یا نیست؟ متکلمین از عامه مثل ابی هاشم جبایی گفت آقا چه اشکالی داره که برغم آن که این امتثال انجام شده بازم بگه بازم میخوام، قضا لازم هست مثلا، چه معنی وجود داره؟ ادعا کرد که معنی وجود نداره. پس بنابراین بحث از اجزا با بحث از مرده و تکرار در دو مستوا جریان دارند، دو تا مسئله هستند. این یه بحث.
بحث
این
بحث مرده و تکرار ممکنه بحث بره با همون، چون تو بحث اشتقاق اونجا گفتم مشتق خود میشه که بین در واقع مشتق و صفات، یعنی این تفاوت بگذاریم اونجا که افعال در واقع صفات حلولی باشه بگیم که بله به صدا از من قضا هم خود مبده هم شد همچنان مبده مبده خودش متلبسه، اونجایی که افعال صدوریه که همین بحث بگیم توی امرم بگیم که اونجایی که مثلا مولا به فرض به عبدش بگه که کریم باش سخی باش افعال حلولی باشه، پس این با یک بار انجام شدن کفایت نمی کنه، همچنان باید اون کرامت در واقع کریم بودن و سخاوت رو ادامه بده. ولی اگه بگه مثلا بیست قیام کن قعود کن، این با یک بار مثلا انجام کفایت میکنه. این بحث هم میشه اینجور تفصیل آره.
خب اینو الان داریم ما باز میریم سر بحثایی که بعدن باید بکنیم که آیا قائل به اجزا باشیم یا نباشیم. استدلال میفرمین شما برای اینکه باید قائل به اجزا باشیم دو کجا، قائل به اجزا نباشیم کجا، تفصیل که انواع تفصیل ها رو گفتن. الان مسئله ما اون نیست، ما الان نمیخوام پاسخ بدیم، ولی این مطلب که آقا بله مسئله بحث ما در مرو تکرار در یه مستوا در مسئله دلالت است، ظهور است، در مسئله اجزا در یه مستوای دیگه است و اون بعد از اون است که ما اتخاذ مبنا کرده باشیم در مره و تکرار. میگه بله همون مبنا که شما داری، اون مره الان مره مثلا دلالت بر مره است یا دلالت بر تکرار است، همون مبنایی که قبول کردی شما آیا همون جور عمل کردی از همون که باید میکنه یا نمیکنه؟ پس بنابراین مستوای بس فرق میکنه. یه بحث دیگه هم گفتن که فرق بین مره و بحث مره و تکرار با مسئله اجزا در این است که مسئله مره و تکرار لحظیه، مسئله اجزا عقلیه. تفاوت هست بین این دوتا از این جهت که در مره و تکرار بحث بکنیم که آیا امر ظهور دارد دلالتن، لفظ امر مثلا یا آیت امریه ظهور دارد در اطلاق یا ظهور دارد در مره و یا تکرار مثلا. پس بنابراین بحث در این است که آیا امر ظهور دارد در اطلاق یا تقیید. ظاهر است در این که فقط این امر رو امتثال کن و نبر مره و نبر تکرار به نحو مقید دلالت نداره، ظهور نداره، یا اینکه برای یکی از اینها ظهور داره. پس بنابراین بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر این است که ما داریم یه بحث لحظی میکنیم به اصطلاح، بحث ظهوره دیگه، ظهور بحث لفظی است. اما در مسئله اجزا این نیست، در مسئله اجزا مسئله عقلی است، در اینکه اونجا داریم میگیم آقا بعد از فراغ از بحث ظهور که در مسئله مره و تکرار باید مشکل رو حل کنیم، بحث بر سر اینه که آقا ثبوتاً فعل مأمورون به ایره که شما انجام میدهید مجزه از خودش هست یا مجزه از امر دیگری از نوع دیگر هست یا نیست، عقلاً آیا اجزا میکند یا نمیکند. گفتن این تفاوت هست. اینو بسیاری از اعظمان فرمودن، ما بعضی موارد ارجاع دادیم که محقق خراسانی در کفایه همین فرموده هست، امام از تغییرات و دروسشون جواهر الاصول همین نقل شده، بعضی از احیا از مراجع هم احیانا همین مطلب رو مطرح فرمودن. ولی به نظر میشه این هم باز این نقطه هم درست نیست که اگر هم میگیم در بین مسئله اجزا و مسئله مره و تکرار تفاوت هست، تفاوت در اینه که مره و تکرار از نوع مباحث لفظی است، مباحث اجزا از نوع مباحث عقلی است. اینجوری نیست، هم میتوان به نحو عقلی هر دو رو تقریر کرد، هم میتوان به نحو لفظی هر دو رو تقریر کرد. بلکه عملا اصحاب به دو دسته تقسیم شدند در کلام. هم کسانی داریم که مثلا در مسئله اجزا میگویند که این مسئله کلن عقلیه، هم کسانی داریم که میگن این مسئله لفظیه. چنون که در جهت اولا که راجع به عنوان مبحث بود گفتیم، بعضی گفتن آقا مثلا هل یختزل الامر الاجزا، مثلا بعضی دیگه گفته بودن هل یختزل الاتیان الاجزا، و گفتیم معنیش این می شود اون کسی که میگوید هل یختزل الامر الاجزا، امتثال الامر الاجزا، معنیش این است که امر دلالت میکنه بر اجزا. خود امر میگه اگر یه بار انجام دادی مثلا اداعا دیگه تمامه. خود امر دلالت دارد که اعاده لازم نیست، قضا هم لازم نیست، بس لفظیه. چون که مرحوم سید فرمودن که بله لفظیه اما لغوی نیست، لفظی شرعی است. در ادبیات شارع دلالت لفظی اینجوریه، در ادبیات عقلائیه چنین دلالتی نداریم. و بعضی دیگر و اکثر گفتن که آقا این بحث بحث عقلی است. پس بنابراین این که بگیم مرر و تکرار یکی است، آنچنان که مرحوم میرزای قمی فرمود بودن، برداشت صحیحی نیست، برای اینکه مستوای دو بحث با هم تفاوت میکنه. و اینکه بگیم فرق است بین این دوتا، اما فرق در اینه که مسئله اجزا یه مسئله عقلیه است، مسئله مرر و تکرار مسئله لفظیه است، اینم درست نیست. هم به لحاظ واقع این چنین نیست، یعنی اصحاب در دو مسئله دو دستن و دو جور تحلیل و تحریر میکنن. مثلا اضافه بر این، اگر یه همچون مطلبی بود که میگفتیم آقا فرق بین اجزا و مرر و تکرار در این است که میشه از زاویه عقلی اینا رو تحلیل کرد یا از زاویه مثلا لفظی، یا بعضی میگویند عقلی بعضی میگویند لفظی، خب چرا دیگه دو تا مبحث بشه؟ مگه نداریم مباحثی؟ و بلکه بسیار داریم مباحثی که دو گرایشی دو مبنایی است، یا هر دو جور میشه تصویر کرد، یا از هر دو طریق میشه مسئله رو حل کرد، تحت عنوان واحد مطرح میشه. بعد میگن آقا بعضی میگن عقلی است باید به نحو عقلی حل کرد، بعضی میگن نقلی است لفظی است به نحو لفظی باید حل کرد، یا میگویند که این مطلب هم وجه لفظی دارد هم وجه عقلی دارد، یه عنوان میشه. پس چرا باز دو تا عنوان شده؟ این که میبینیم در طول تاریخ اصول این دو مسئله ذیل دو عنوان در دو باب متفاوت و احیانا با فاصله از همدیگر مطرح شدن، این نشون میده که اینا دو تا مسئله هستن و تفاوتشون در تفاوت ماهوی است و تفاوتشون در روکرد و احیانا مبنایی که اتخاذ میکنیم نیست. تا برسیم به تفاوت مسئله اجزا از مسئله تبعیت قضا از ادا. و صلی الله علی محمد و آله.